بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 74، سطر ششم. فلم یحسن فی الارادت الازلیه و الانایت الاولا ان یترک المنافع الاکثریه و الخیرات الدائمه لعوارض شرعیت اقلیه. در دو نوع شر بحث کردیم، یکی شری که عبارت بود از این که موجودی کمال موافق رو نداشته باشه، اون بحثش تموم شد. دوم شری بود که موجودی کمال خودش رو نداشته باشه. گفتیم که این شر بر اثر فاعلی اتفاق میفته، مثلا مثل نار. نار تأثیر میذاره، یک موجودی سلامتش رو یا وجودش از دست میده، پس باعث شر یه فاعلی میشود. بعد اشاره کردیم که این فاعل اگرچه در اینجا برای اشخاصی منشأ شر شده، ولی برای انواعی خیر کثیره، برای بعض انواع هم خیر دائمه. همینی که منشأ شر شده برای بعض اشخاص، اونم تو بعض اوقات، همین منشأ خیر کثیر است برای نوعی و منشأ خیر دائم است برای نوعی دیگر. مثال به آتششون زد، من مثال به آب زدم چون آب راحت‌تر فهمیده میشه. گفتم همین آبی که دو نفر سه نفر غرق کرده یا خونه‌شون خراب کرده، برای انواع کثیره‌ای که ماها هستیم، حیوانات پرنده یا زمینی هستن، حیوانات خوشی، برای همه منفعت زیاد داره. برای ما حیوانات دریایی مثل ماهی که منفعت دائم داره، پس برای انواعی منفعت دائم داره، برای انواعی منفعت کثیره داره، برای اشخاصی هم در اشخاص قلیله در مدت قلیل هم ضرر داره. خب حالا آیا عنایت و حکمت اقتضا میکند که این آب و نار قطع بشه، آفریده نشه به خاطر همون چند ضرر، یا عنایت اقتضا میکنه که این نار آفریده بشه به خاطر اون منفعت کثیره یا منفعت دائمه؟ شکی نیست که عنایت اقتضا میکند، اراده ازلی الهی و عنایت اولای الهی اقتضا میکند که این اشیاء آفریده بشند به خاطر اون منفعت کثیره یا منفعت دائمه، و توجه به اون شرور قلیله نشه. پس بنابراین خداوند با اراده ازلی و عنایت اولای خودش این چنین فاعل هایی رو که گاهی تولید شر میکنند میآفریند، اما مقصود خداوند از آفرینش اینها خیراتشونه، شر هم چون لازمشونه مقصود قرار میگیره، منتها مقصود به در است نه مقصود به ذات. پس خیرات ساخته میشن به قصد خیراتشون، اگر هم تولید شر بکنن اون شرها مقصود هستن، منتها از باب این که لازمه این خیرن و جدای از این خیر نمیشن. پس روشن شد که شروع رو خدا آفریده، شروعی که کمند خدا آفریده، اولا آفرینششون به جعل بسیط نبوده، نه اشتباه گفتم، به جعل مرکب نبوده، بلکه با جعل همون ملزومات این شروع آفریده شده. این اولا. ثانیا شروع به خاطر خودشون آفریده نشدند، به خاطر اون خیرات آفریده شدند، پس شروع آفرینششون مقصود بودنشون به عرض است نه به ذات. این توجیهی که می شود برای وجود شروع در عالم و توجیه کاملی هم هست. با توجه به این که این لوازم رو نمیشه از این ماد عالم برداشت، عالم عالمیست که این لوازم توش هست، با توجه به این که خداوند اگرچه قادر است که این شروع رو حذف کنه، ولی حذف این شروع به معنی تبدیل این عالمه. این عالم باید بشه عالم مجدد تا این شروع حذف بشه. و اگه خداوند بخواد این عالم رو تبدیل کنه به عالم مجدد، اولا تکرار عوالم لازم میاد، یه عالم مجدد داره اینم بشه مجدد، چنانه لازم میاد که عالم طبیعت خالی بمونه، عالم طبیعت خلق نشه. پس حتما حکمت اقتضا میکنه خلق عالم طبیعت را، و عالم طبیعت هم خلق میشه به خاطر منافعش نه به خاطر ضررش. ضررش هم در پی میاد، نمیشه کاری دیگه شد. البته هست که هم خدا میتونه، اما با حکمت نمیشه. بنابراین نمیشه کار دیگه شد. وقتی نمیشه کار دیگه شد، شروع میشه مورد رضایت، منتر رضایت بلعنه هست، نه رضایت به ساخت. استاد،
اینکه این صلاحیت رو از موارد قلیل نمیگیره، این هم خلاف حکمته. اینکه این فرمایید فروز مختلف رو مطرح میکنید که میگه اینا نمیشه، منطقه این فرض دیگری میماند، اون که از این موارد قلیل صلاحیت رو برداره.
ما دیروز این رد کردیم که دیروز ما رد کردیم، گفتیم خداوند بیاد به آتش بگه همه جا بسوزون، به پیرهن نبی که رسیدی نسوزون. چیزی میشه؟ این میشه خدا میتونه، ولی آیا میخواد خدا معجزه کنه؟ همش معجزه کنه. آتش آفریده با این اثر، آتش آفریده با این اثر. خب آتش هر جایی این اثر داره، حالا خدا بیاد یه جا این اثر برداره، اصلا شدنی نیست. خدا میتونه ها، ولی شدنی نیست. این نظم جهان به هم میریزه، خیلی به هم ریخته یه درست میشه.
دعا بکنیم نمیدونم فرض میکاره
دعا کنید یا آتش بیاد خونمونو بگیره، دعا کنید مستجاب میشه. میسوزونه تمومش میکنه. نمیشه. ببینید، مگر نبی بیاد بخواد معجزه کنه، اون حرف دیگه است. و الا خدا قانون گذاشته، قانونش هم اجرا میشه. قانونی که آتش بسوزاند، حالا این قانون بیاد توی جاهای دیگه اجرا بشه، به لباس من و شما که رسید اجرا نشه، این که خلاف میشه دیگه.
مثلا ببینید دفع بنا میشه و نمیدونم چی و از این حرفایی ها، یعنی این تحصیل بس در کجاست؟ خدا اینجا چه نفتی؟ نداره هیچ نفت نداره، یعنی به دنیا
مورده و این شروع هم آفریده، این انسان همینطور بجنگ. دفع بلا میشه یعنی چی؟ دفع بلا میشه یعنی آتش رو مثلا دفع میکنه که تو خونه من واقع نشه. مثلا این اجاق به اثر باد فرض کنید آتشش پخش میشه تو خونه و خونه آتش میشه. خداوند یا باد نمیفرسته، مثلا باید میشه دیگه باد نفرسته، یا اینکه به ذهن من میندازه بالشو در ببند، در میمیدم که با توی آشپزخونه وارد نشه، آتش اجاق رو به این برنگ بر نزنه. این دفعه بلاست. ولی اگر همه عوامل برای آتش گرفتن خونه من فراهمه، همه عوامل خب من بیشنم دعا کنم، میشه مستجاب میشه. یه دفعه مستجاب میشه، من یه بخواهم معجزه کنم. و الا قوانین داره اجرا میشه. اونی که گفتن دعا دفع بلا میکنه، دفعشو دارم توضیح میدن، یعنی خدا من یه جوری جلوی این مؤثر رو میگیره، نمیذاره مؤثر بیاد، نه اینکه به مؤثر میگه بیا ولی اثرتو نکن. هرگز این اتفاق نمیفته.
استاد همین جوری نمیتونستم تمام جاها همینطوری عمل کنه خدا، یعنی هر جایی که قرار است منتهی به شر بشه، چون فرمود اگر اثر آمد یقینا مؤثر هم میاد، منتها فرمود که با اینکه یکی از مقدمات رو خدا مانع بشه. خب این که همین اینطوریش،
یعنی حالا فرض کنید همین جا همین فهمید، فرض کنید که من رفتم خونه ساختم تو دره، آب بارونم در رو کوه میاد، سراشیب داره میاد، خدا من جلوی سراشیبی بگیره، این میاد پایین میزنه خونه من خراب میکنه، میره چی کارش خدا بکنه؟ اینجوری دفعه حالا نمیشه ها. دفعه بعد این که خدا خوشحالی میفرسته بارون نیاد، اونم نه بخاطر این که بخواد بارون نیاد خونه من سالم بمونه، بخاطر این که بخواد مثلا گوری رو عذاب کنه خوشحالی بفرسته. اینجا خود دفعه حالا میشه. اما اگر عوامل آمدن بلا آماده شد، غیر ممکنه جوش گرفته بشه، مگه به صورت معجزه؟ و این ما منکره این نیستیم که دعا دفع بلا میکنه، ولی نه دفع بلا به این صورت که همه عوامل آمدن بلا فراهم بشه ما دعا کنیم خدای نهد بلا. نمیشه این که
اونا
بسته این نوع احسان میدافی تایی دره خونه نساز، بله تو زنش میدازه تایی دره خونه نساز. اگه بخواد دفع بلا کنه به زن این آدم میدازه اینجا جای مناسبی نیست، نکن اونو نمی کنه.
چرا ننداخت؟
بله
سالیشه
چرا ننداخت؟ حالا اگر به زن من نیفته خب کوتاهی خودمه، کوتاهی خودمه. یه وقتی هم ممکنه خدا بخواد عذاب کنه طرف رو. مگه همین از شروع، مگه همین شروع بعد معصومین داره وارد میشه، بر منی داره وارد میشه، این همه گناه کردم یه ذرهش خودم میخواد انتقام بگیره، هرچی هم دعا کنم دفعه حالا نمیشه.
استاد در واقع اشکال اینه که بالاخره خدای متعال از هر راهی برای شدنی هست، این ما این قواعدی شما فرمایید آخر کار تا ما یه سری چیزهای دیگر رو مثل قوانین دیگر مثل قوانین عذاب مثل جنم
بله شک شده
تا این
سیب زدیه رو
زنیم نکنیم این
مسئله هم نمیشه. شکی نیست که خداوند همه چی رو میتواند، ولی آیا قوانین خودش رو مخالفت میکنه؟ خودش میگه لن تجد لسنت الله تبدیلا، ولی میتونی جلوش ببنده، میتونی جلوش ببنده. چقدر علما، علمای سماوی که با آسان سر گذاشت چند بار تا را اعلام کردن یک کره داریم میاد خطرناک داره میاد میخوره به زمین، از زمین چیزی باقی نمیده، چند بار اعلام کردن دیگه. بعد مدتی گذشت، زمانی که اونا گفتن گذشت زمین هیچیش نشد. بعد سوال شد گفتن که این آمد نزدیک زمین که رسید نفهمیدیم چیزون مندر شد رفت، یه جاذبه دیگه کشیدش برد، نه که خدا بخواد معجزه کنه، نه معجزه نمیخواست بکنه، جاذبه ای که ما حساب نکرده بودیم این کدر کشید برد، این کدر نتونست بخور بزنی. و از این چیزا اتفاق میفته که همون عوامله که خود خدا گذاشته، همون قوانینی که خود خدا گذاشته کار میکنه، همون نمیذاره بلا نازل بشه. نه که خدا بند یه قانونش عوض کنه، یه قانونی که ما حسابش نکردیم اون در کار، اون داره کارش انجام میده. اینطور میشه؟
خدا هیچ اصلا
نه هر چیز معجز هم معجز هم جفی نمیزنه. ما معتقدیم، ببینید تشبیه بدی دارم میکنم، ما معتقدیم اول خلقت خدا دکمه کامپیوتر رو فشار داد، اول خلقت پشت کامپیوتر نشسته، نه که فشار داده باشه رفته باشه، فشار داد جهان داره رو به هم و همون دکمه که فشار داده انجام میشه، ولی خودش پشت کامپیوتر نشسته. اینطور نیست که دخالت نکنه، ول کرده باش رفته باشه، دخالت میکنه اون تو قوانینی که خودش قرار داده. جهان داره اینجوریه داره میکنه، یعنی از اولی که از ازلی که جهان رو خلق کرد قوانین گذاشت. الان خیلی از فیزیکدان‌ها منکر خدا دارن میشه، چرا؟ چون میگن این قوانین داره اجرا میشه، قوانین داره اجرا میشه، هیچ تخلف هم نمی کنه. بعد بهشون گفته میشه مجریش کیه؟ میگه خود قانون داره اجرا میشه. خالقش کیه؟ نمیتونه حرف بزنه. از دانشمند میپرسی، دانشمندی که منکر خداست، میپرسی که این قوانین خب ممکنه کسی اجراش کنه؟ میگه نه کسی اجرا نمیکنه. میگیم کی خلق کرده این قوانین؟ نمیتونه جواب بده، جواب نمیده، نمیتونه جواب بده. یعنی قوانین انقدر منظم داره اجرا میشه که بعضی افرادی که با این قوانین آشنان میگن احتیاج به مجری نداره، خیلی قشنگ داره اجرا میشه. بعد که میام سوال میکنیم کی این قوانین خلق کرده، نمیتونه جواب بده، اونجا گیر میکنه. والا میخوام نظم جهان رو بگم، نظم جهان انقدر قوی است که بعضی ها این قوانینی که میبینن میگن اصلا جهان اینجوریه دیگه، باید اداره بشه، اداره کنندش هم میگن خود قانونه، خود قانون اجرا شده. میخوام اصلا اینقدر منظم قوانین جهان داره پیاده میشه. شما میگید خدا به آتش رو پیرم کم هم که میرسونه قانون سوزندن اجرا نکنه، که نمیشه دیگه، خیلی هر جمعه اجلازه میاد. خیال میکنید من شوخی بکنن بد نیست. خیال میکنید خدا حوزه روحانیت داره اداره میکنه که کمال بی‌نظمی رو داره؟ اینجوریه. چون حوزه ما هیچ نظمی نداره. شما انتظار دارید که خدا که جهان داره اداره میکنه مثل اداره کننده حوزه باشه که همجور بی‌نظم نمیشه.
چرا مثلا های قرآنی نظریم حتی مثلا در مورد قوم نوح که مثلا ای کبو پیر بسم الله مدره و مرساها قوم لوط یا چند بار من اسرائیل خواستن یک قسمتشون مثلا عذاب بشن پیامبرشون از خدا دستور میگه بیایید بیرون، نمیگه که باشید تو اونجا خدا قانون میفرسته واسه شما این انجام نمیشه واسه این انجام میشه. یا مثلا قوم نوح که مثلا میاد تو اونجا باشید آب شما رو نبره اون یکی رو ببره، یعنی همه عوامل طبیعی کارو خودشون میکنن و بعد اونا که بخواهن عذاب نشن توی اصطلاح توی باز هم همون کشتی که قانون طبیعت بر اساس همون نجات پیدا
کنن. درست، یعنی مثال خوبی هم زدن. میفهمن که زمانی که قوم نوح میخواستن غرق شن خب آب میخواست بیاد دیگه، خدا نفرمود که من آب رو میفرستم سمت مجرمی و غیر مجرمین در امانه، به غیر مجرمین گفت سوار کشتی بشید ولی شما هم غرق میشید. یعنی وقتی میخواد بیاد دیگه قانون اجرا میشه، اینطور نیست که برسه به غیر مجرم قطع بشه، به اونا گفت باید سوار بشید، سوار کشتی بشید تا از غرق شدن نجات پیدا کنید. در همه جا همینه. بله، یا به قوم به خود لوط فرمود دارم عذاب نازل میکنم، اشر باید بریم بیرون، نه اینکه وقتی عذاب نازل شد من شما را استثنا میکنم، شما اشر بریم بیرون که عذاب شما را نگیر. حالا همونجوری که توجه میکنه قانون وقتی میاد اجرا میشه، اصلا معنا نداره یه جا قطعشون خودم از میکنم به هر جمهر جا کامله، هر جمهر جا کامله، به هر جمهر شخص این کار نمیکنه.
سوال بشر اینه که چرا نسبت به دیگران، یعنی همین کاری که نسبت به بقیه کرده نسبت به حالا بالاخره قوم‌های عرب میکرد نسبت ماها نمی کنه. بشر نمیگه خدا حتما این کار رو کنه، ویروس را بفرستد من مریض نشم، میگه چرا برای من ویروس را میفرستد. مثال میزنم ها، یه منظورم اینه که شما هی قضیه رو اینطوری میخواد بگید که اثر اگر آمد مؤثر حتما میاد دنبالش
میفرسته.
استاد
خداوند این ویروس رو میفرسته؟
مثال میزنم
یا این ویروس شرایط ورودش فراهم میشه؟ یعنی خداوند یه مشت ویروس داره دست رو باز میکنه میفرسه تو شهر ما؟
خب این کارو میکنه هرگز این نیست که تو این قرار نگیره طوری که مثلا ویروس به بدنش وارد شه. اینو میخوام بگم که آقا من مسئله شعور رو خیلی وارد نیستم، اما تا این مقدار مطالعات اندک، یعنی سیستم فلسفه اسلامی ما همیشه با این دعوای مسئله شعور رو هیچ وقت نتونستیم،
مسئله شروع کاملا حله، مسئله شروع کاملا حله. حالا کسی زیر بار نرفت ما چه کنیم؟
نه خواهد رو میگن که ما شما دارید خدا رو مثل همون قضیه اون ساعت و ساعت ساز و ساعت کوکی دارید فرض میکنید، یعنی میگم که ما اون نظریه یه ساعت ساز هی تو زنمون تدایی میشه، شبان روز دارید میگه خدای هست ولی قوانین داره اجرا میشه، و میگن که این چه خدایی هست که بالاخره قوانین هم باید صرف تصد اجرا شه.
تمام این همه شروع هم اتفاق چه انتظاری شما دارید؟ بگی چه انتظاری؟
یه دعایی که میکنیم که آقا خدایا مثلا
یعنی خدا
اعتقاد داریم که
اعتقاد داریم انتظار داریم که هرچی ما میگیم خدا قبول کنه، یعنی چی؟
استاد این نظریه رو من
دومان
خود این نظریه خدای نوکر مطرح کردم. خدایی هست بارسرمون نوکر ماست، میشه هر
چی
ما
بگیم چشم هر چی ما فرمیم خدا مالک، خدا ببینید اولا مالکه، خدا مالک این مالک بودن خدا توجه کنید، نه مالک حقیقی نه مالک اعتباری. بعد هم قوانین گوشه تمام قوانین هم به نفع ماست، همه قوانین به نفع ماست. یه جایی اتفاقاتی میفته حالا خودمون دخالت داریم نه، فرض کن به ما میگن چرا خداوند برای تو سر میفرسته برای اون یکی نمیفرسته، نمیدونم ملاحظه کنید اونا ببین چقدر دقت میکنن که سر نه. مثلا میگه که بسیاری از جزایر ژاپن جزایر آتش فشانیه، که یه دفعه شروع کنه اول از این میره. خب نه خودشون میدونن تمام موانع رو درست میکنن که اگر یه وقت اتفاقی افتاد بتونن فرار کنن، خدا بهشون یاد داده عمل میکنه، ما عمل نمیکنیم. خب میبینید ما عمل نمی کنیم، اونا عمل میکنه ما نمی کنیم. حالا اگه مصیبت بر ما وارد شد بر ما وارد نشد اعتراض داره، خب ندیگه اون کار خود شکرد به کار درست شکرد. من معتقدم که ما انتظار بیجا داریم، این کار خیلی منظم خوب داره.
یه چیزی به فکرمون نمیرسه آجابا، مثلا فرض کن همه قوانین و اینا رو همه رو مراعات میکنیم، یه بلایی به سرمون بیاد اینا، یعنی خدا همینطور گذاشته این بلا به سرمون بیاد اینا، خب اینطوری که نمیشه.
یه وقتی
دعا چه کار میشه اون صدقه چه دار میره، این چیزایی که همه سفارش میکنن برید تضرع کنید در برابر خدا که چی بشه.
تضرع میکنه نتیجه میگیره، نتیجه میگیرم. من تن نتیجه به این صورت نیست که شما انتظار دارید که آتش رو من بیام کبریت بزنم به پیرنم بگیرم نسوزه.
نه
این شما انتظار اینو دارید، این که نیستش. که
غیر مترقبه بود نمیدونیم، به فکرمون نمیرسه.
به فکرمون نمیرسه. خب دیگه کی مقصره؟ کی مقصره چون فکر من نیست؟ نمیدونم اینجا شرور هست تو عالم، ولی شما انتظار دارید که با دعا شرطی که خودم فراهم کردم یا فراهم شد، ولی نگیم خودم فراهم شد مقطع بشه، این نمیشه. خب قانون اجازه نمیده، قانون الهی اجازه نمیده. روشن مطلب
استاد، گاهی وقت همین شروع هم من به نظر میرسیم پاسخ هم من برهانیه و هم آسونتر از این هاست. اونم اینه که خلاصه اگه شروعی هم هست آخرتی هم هست که اونجا میتونن جبران کنن، به اضافه بر این که اصلا تک روشه همون میگه این شر چرا دفت نشد، چه بسه این خیره، خیلی از این شرها خیرات کثیره داره.
ولی این فرمشان رو چند بار تاله گفتن از قول خواجه نقل شده که سوابق و لواحق رو ملاحظه کنید، اصلا شرعی تو عالم وجود نداره. ما اون لواحق و سوابق رو نگاه نمی کنیم، یه قطعه رو نگاه میکنیم، یه مقطع از مقاطع زندگی رو نگاه میکنیم، میگیم این شر تولید شد. ولی مقاطع رو نباید نگاه کنید. شما ببینید عوضی که در آخرت به من میگه، منشایی که باعث شده این شر و من وارد بشه، این رو باید حساب کنیم. این که فقط ما داریم دعا میگیم، دعا گفتن دعا کن، خب بله گفتن دعا کن، از اون طرف ما گفتن مسیحیت نکن، چرا اونو گوش نمیدیم اینو گوش میدیم؟ دعا کردن برای ما آسونه، دعا میکنیم بعد هم انتظار داریم انجام بشه. خب یه جا ما گفتن مسیحیت هم نکن، یه جا ما گفتن اگه یه وقتی دعا کردی و مستجاب نشد به خاطر حکمتی چون تو نمیدونی، در آخرت به جواب مثبت میدیم، در آخرت به عوض میدیم. از چرا مگه ما اینا همه رو ملاحظه کنیم اصلا یه دونه شرم تو عالم نداریم؟ ما میخوام همون مقطعی رو حل کنیم، شر مقطعی رو میخوام حل کنیم، شر که مربوط به کل عالم باشه که اصلا حل شده است، اصلا شری وجود نداره که ما بخوام حلش کنیم. مقطعی شر وجود داریم، داریم حلش میکنیم و درست هم حل میکنیم. از میکنم من نمیدونم این کسانی که این همه ترویج میکنن بحث شر رو، برخورد کردم با بعضیشون، با بعضی برخورد کردم، کمتر از دو ساعت، یه ساعت خورده، کمتر از دو ساعت بهشون بس کردم، تمام شده، تمام شده، همه چی رو بشن چه نمیشه. یعنی نمیدونستن این مطلب، این میدونستن این همه سمپاشی نمیشه. خیلی اینجوریه، یعنی واقعا خیلی از اینه که دارن تبلیغ میکنن مسئله شر رو و مردم رو به خدا بدبین میکنن، اینا این مسئله نمیدونن. وقتی باشون حرف میزنیم اگه معانه داشته هیچ که اما قدرش تصیل نمیکنن، اگه معانه نباشه خیلی راحت از خیر میکنن، اثر میکنن. من عرض میکنم داشتم افراد اینجور که باشون صحبت کردیم، خیلی هم معمولی، اجازه این مطالب من نگفتن، خیلی پایین‌تر از اینجا گفتن، قبول شد، تموم شد، همه تبلیغاتش تموم شد، کارهای معمولیشون شروع شد. منظور این که این جوابی که ما داریم جوابی کمی نیست، خیلی روش اشکال نکنید، روش فکر کنید ببین قابل قبولی. خب الان من این تیکره بخونم، خیلی طول کشید. صفحه 74 این سطح ششون، فلم یحسن، یعنی با توجه به این که گفتیم این عامل مفید است اگرچه احیانا مضر است، با این بیان روشن شد که فلم یحسن فی الارادت الازلیه و العنایت الاولا، که ترک شود منافع اکثریه و همچنین خیرات دائمه، ترک شود به بهانه عوارض شرعی اقلیه. که یه شر عارض شده خیلی هم کم بوده، این شر باعث بشه که این همه خیرات اکثری یا خیرات دائمی ترک بشه. این شدن نیست. حکمت الهی اقتضا میکند که اون منافع اجرا بشه، حالا اگه کنارش هم شری بود باشه. فل حکمت الهی اقتضا که ترک نشود خیراتی که فائض و از بالا داره میاد دائم است و مال نوع است. ان نوعیه حکمت، این منافع مال نوعه، نوع مردم رو استفاده میکنه از آتش. حالا این شخص اتفاقا به ضرر برخورد کرده، ضرر که نوعی نیست که بیاد کل بشر از من بده، منفعت نوعیه مال کل بشر، اما ضرر مال چند نفر، اونم نه همه عمرشون، در چند روز از عمرشون.
بله؟ خیرات فائقه
دارید؟ خوبه، فائقه خوبه، فائزم خوبه، فائقه یعنی خیرات بالا، خیراتی که مهمه. فرقش مثل اللهی اختزد الله یترکل خیرات فائزه، ما داریم شما فائقه دارید، فائقه بهتره. اد دائمه انویه بر منافع اکثریه، هم خیرات دائمه هم منافع اکثری قد شود، لعجل سروره که اولا این شرور در عمر شخصی است، ثانیا در همون شخص هم که این شر واضح شده دائم و اکثری نیست، احیان اتباق افتده. خب شر به این مقدار کم بیاد عامل بشه که خدا اون همه خیرات حذف کنه، نمیشه. پس خیر مغزی به ذات است و شر مغزی به غیر است. تمام جواب همینجاست. اگر این دوتا جمله رو بازش کنیم، تفسیرش بدیم، تمام جوابش مسئله شر همینجاست. فل خیر و مغزیون به ذات و شر و مغزیون به غیر است. هر دو رو خدا مورد قضا قرار داده، هر دو مقصودشه، هر دو مخلوقشه. میگه یکی به ذات، یکی به لرز. به ذات یعنی این آتش آفریده به خاطر خیراتش، نه به خاطر شرورش. به لرز یعنی درسته که به خاطر خیرات آفریده، ولی احیانا همین خیر شرم تولید میکنه. اون شرم مورد نظر خدا هست، یعنی میدونه که این شر هست، برش هم نمیداره. چرا؟ چون اگه بخواد برداره عالم باید عوض بشه، یه عالم دیگه بشه. تا اینجا بحثی که ما کردیم روشن شد که شر قسم دوم، شر قسم اول گفتیم غیر از خداوند همه مبتلا، شر قسم دوم رو بیان کردیم که فقط در عالم طبیعته، اونم عالم عنصر، تو عالم فلک هم نیست، فقط تو عالم عنصر. حالا ایشون در اینجا میخواد بپردازه به عالم قضا. عالم قضا که تمام موجودات در عالم قضا موجودن، منتها اونجا به وجود عقلی، اینجا به وجود مادی. میخواد بحث کنه در عالم قضا که عالم قضا چیه، آیا شر تو عالم قضا هست یا نیست، اونجا میخواد بحث کنه. میفهمد که تمام موجوداتی که در اینجا موجودند در عالم قضا هم موجودند، اون تا اینجا به وجود مادی، اونجا به وجود عقلی. و در اینجا اصلا شر وجود نداره، اونجا انسان عقلی وجود داره، فرس عقلی وجود داره، درخت عقلی وجود داره، همه اینا به وجود عقلی موجودن، ولی شر اونجا وجود نداره. اما اینجا، اینجا به خاطر وجود ماده که منشأ حرکت هست و باعث تصادم است، شر وجود میگیره. پس ماده منشأ شر میشه در اینجا، چون ماده منشأ تنازع میشه، یعنی اشیاء از هم جدا میشه. در ماده اینطوره دیگه، در وجود عقلی اشیاء به وجود واحد جمعی موجوده، در اینجا که میرسیم اشیاء از هم جدا میشه، دیگه به وجود جمعی موجود نیستن. جدا که شدن بینشون تنازع برقرار میشه. تنازع یعنی اون میخواد خواسته خودش رو اعمال کنه، اونی که دیگه هم میخواد خواست خودش اعمال کنه، قهران حرکت ها و تصادم منتهی میشه. پس عامل شر در عالم ما تنازعه، و عامل تنازع ماده است، ماده و تفصیل، تفصیل موجودات و جدا شدن موجودات. بعد بفهمد که عامل ماده هم امکانه، این عامل ماده امکانه توجیه میخواد. خود صدر هم یه توضیح مختصری ذکر میکنه. بخول خداوند واسطه فیض آفریده که منشأ بشن برای پیدایش مادون خودشون. از جمله مادونشون عالم ماست که دارای ماده است، و حتی عالم افلاک هست، عالم افلاک هم داره ماده است، اگر چه شر ندارد ولی ماده رو داره. پس ماده به وسیله عقل رو خلق میشه، عقل صورت رو خلق میکنه، ماده رو خلق میکنه. قاعده الواحد اجازه نمیده که یک فاعل دو چیز رو خلق کنه. چطور عقل هم ماده رو میافرینه هم صورت رو؟ جوابی که دادن اینه. البته حالا این در باب افلاک گفتن، در باب افلاک گفتن، من بحث میدم تو باب افلاک شما اجرا کنیدش تو عالم ما. گفتن عقل فلک رو داره میافرینه، عقل ما دونه خودش هم داره میافرینه به اذن الله. چند چیز داره خلق میشه، یکی عقل ما دون، مثلا عقل اول، عقل اول عقل دوم داره خلق میکنه، ماده فلک هم داره خلق میکنه، نفس فلک هم داره خلق میکنه. سه چیز رو عقل بالاتر داره خلق میکنه به اذن الله. فاعلیست، فاعل سه تا امر شده، نه فاعل دو تا شد، فاعل یکی، فاعل سه تا. این چجوری حل میشه؟ قاعده الواحد اجازه نمیده که عقل سه تا، عقل بسیط سه تا مخلوق داشته باشه. جواب دادن عقل به وجودهی، به وجودهی عقل بعدی رو خلق میکنه، به ماهیتهی نفس فلک رو خلق میکنه، به امکانهی جرم فلک رو خلق میکنه. پس امکان منشأ ماده است، با امکانش ماده رو خلق میکنه، امکان منشأ ماده است. حالا ماده فلک رو عقل با عقل با امکانش خلق میکنه، ماده عالم ما هم همونطور. پس منشأ ماده میشود امکان. بعد فخر رازی اشکال میکنه، فخر رازی اشکال میکنه، میگه که عقل اول با وجودش عقل دوم رو خلق میکنه. خب این یه خود قابل پذیرش هست، وجود یه چیز مهمیه، عقل اول با وجود عقل دوم میافرینه. ماهیت یه امر به قول شما عدمیه، اگرم وجود داشته باشه به عرض وجود وجود داره، اینطور نیست که وجود کامل داشته باشه. ماهیت چطور میتونه نفس خلق کنه؟ رو این اشکال خیلی اصرار نداره، چون ماهیت رو حالا میگه فرض کن میتونه. بعد میاد سراغ امکان، میگه امکان امر عدمیه، امکان که در خارج موجود نیست. خیلی ما بخوام به امکان احترام بذاریم، میگیم اتصاف به امکان در خارج موجوده، نه خود امکان. شما موجودی در عالم به نام امکان نمیابید، اتصاف من به امکان موجوده، اتصاف من، خود امکان موجود نیست. خب امکانی که امر عدمی است و موجود در خارج نیست، چطور میتونی جرمی به این عظمت فلک رو بیافرینی؟ اشکال اینجور میکنه. بعد دیگران جواب میدن که ما نمیگیم امکان عقل اول میافرینی، ما میگیم خود عقل اول با این حیث، نه خود اون حیث آفریننده است، عقل آفریننده است. عقل با حیث وجود این کارو میکنه، با حیث ماهیت و با حیث امکان این دو تا کار دیگر میکنه. نه اینکه خود حیثش این کار رو بکنه. ما که نگفتیم میکنه آفریننده است، ما گفتیم عقل آفریننده است منتها با حیث امکان. عقل متحیز به امکان اینو میافرینه، عقل متحیز به ماهیت اونو، عقل متحیز به وجود اونو، که اشکال فقط رد شد. پس بنابراین روشن شد که امکان عامل ماده است، ماده عامل تنازع، تنازع عامل شد.
باشه مثلا
باید اشکال
سر جمع
اشکال
سر
تشمیم
بله
و بیرخواه در شیر متعدیر اشکال متعدیر رو در خواهد بله. ببینید عقل ما بسیط محض نگرفتیم، عقل متحیز به سه حیثیت گرفتیم، یعنی سه تا حیثیت بهش دادیم. عقل اگر هیچ حیثیتی نداشت مثل خداوند، خداوند هیچ حیثیتی جز ذات نداره، اون قاعده الواحد میگه که فقط یک موجود میافرینه. اما عقل حیثیت های متعدد داره، چون حیثیت های متعدد داره میتواند منشأ کسرت بشه مثل نفس ما. نفس ما بسیطه ولی حیثیت ابصار داره، حیثیت اسما داره، حیثیت چی داره، چی کار زیادی انجام میده به خاطر حیثیت های مختلف. خودشون گفتن قاعده الواحد در جایی جاری میشود که شی واحد باشد، بسیط باشد و هیچ حیثیتی نداشته باشه. ولی اگه تکسر حیثیت داشته باشه فاعل میشه متکسر، فاعل متکسر میتونه فاعل افعال متکسر هم باشه. بنابراین این شیبی نداره که عقل با حیثیت های مختلف کارهای مختلف انجام بده، قاعده در باید نقضه میشه. بله؟
این حیثیت متعدد با بساطت عقل هیتون میسازه؟
بلندتر بگیر نمیشنه.
میگه من حیثیت متعددی که برای عقل درست کردیم و بساطت چطور میسازم؟
جز ذاتش نیستم.
چیزی که
جز ذات نباشه؟ اولا جز ذات نیست امکان، بلکه لازم ذاتی. میگید ماهیت جز ذات اشکال نداره، ما عقل مرکب میدونیم، در ذهن مرکب خارجی نمیدونیم ولی مرکب ذهنی میدونیم. تنها موجودی که مرکب ذهنی نیست خداست، بقیه همه چون دارای ماهیت وجود هم میشه مرکب. ماهیت وجود تکیه ذهنیه، تکیه خارجی نیست. در خارج شما دو چیز ندارید، در خارج وجود محدود دارید، نه وجود به علاوه حد، نه وجود به علاوه ماهیت. در خارج دوتا نیست، در ذهن که میاری تحلیل میکن میشه دوتا. این تکیه ذهنی برای همه هست به جز خدا، چون ماهیت نداره خدا، ولی بقیه موجودات حتی عقلم مرکب. حالا این حیثیت هم که من عرض کردم حیثیت خارج از ذاته، لازم ذاته، لازم که ترکیب درست میکنه، ولی باعث میشه که شی بتواند منشأ متعدد بشه، چون یه نوع تعدد درست میکنه ولی ترکیب درست نشود. این حیثیت رو تعدد درست میکنه، ترکیب درست نمیکنه. حیثیت تغییره هم میتونه بگیم، حیثیت تغییره ترکیب، حالا بعضی جا ممکنه ترکیب درست کنه ولی بعضی جا تعدد درست میکنه. وعلم ان هذا القسم من الشر الوجودی، شر دوم داریم اینجا. اون قسم اول که گفتیم موجودی کمال بالاترش نداره، اونو فعلا ایشون کنار گذاشته دیگه، در بارش بحث نمی‌کنه. وعلم که این قسم از شر وجودی که قسم دوم بود، لا یوجد فی عالم الغذای الهی، عالم غذایی که عبارت است از وجود جمعی اشیا به صورت الهیه. قضا رو خواجه تفسیر میکنه، تفسیر خیلی جالبی هم داره که سرداد تفسیرش اینجا نقل میکنه. ایشون میگه عالم قضا عالمی است که تمام موجودات در اون عالم موجودن، اما به وجود واحد جمعی دفعی، به وجود واحد جمعی دفع. تدریج اونجا نیست چون زمان اونجا نیست، تدریج بالاخره مال حرکت و مال زمانه، اونجا حرکت و زمان نیست، تدریج نیست. همه موجودات اونجا دفعی موجودن، به وجود واحد جمعی، وجود متکثر اونجا نیست. مثل اینکه هم من بارها مثال زدم، شما یه مطلب عقلی رو دارید، این مطلب عقلی واحده، وقتی میخوان تنزلش بدین برای من یه جور بیان میکنید، برای اون آدم یه جور دیگه بیان میکنید، برای اون یکی یه جور دیگه بیان میکنید، تنزلاتتون متعدده اما مطلب واحده. این تنزلات متعدد وقتی آمدن تو عقل من به وجود واحد جمعی موجود میشن، وقتی آمدن بیرون به وجود متکثر و بله موجود متکثر غیر جمعی موجود میشه. ایشون میفهمد یعنی که خواجه تمام وجود موجوداتی که در اینجا به وجود تفصیلی موجودن اونجا به وجود اجمالی و جمعی موجود. حالا ایشون هم داره اشاره میکنه الذی قضاء الهی عبارت است از وجود جمعی اشیا به صورت حل عقلیه. اونجا همه به صورت عقلی موجودن، به صورت مادی موجود نیستن، اونجا اصلا ماده وجود نداره. لخلوص عن الماده و نقایص ماده، یعنی اون اشیا در عالم قضا از ماده و نقایص ماده خالصن. پس نار عقلیه لا شرفی ها، ما عقلی همینطور، انسان عقلی، فرس عقلی، اسد عقلی و کذالک سایر صور عقلیه که برای سایر اشیا وجود دارن هیچ کدام لا شرعیت لها بلکه لها خیر اون هست. و اینما منحصرن، اینما این منحصرن یوجد شرور در عالم قدر. عالم قدر رو دو قسمش کردن، یکی عالم قدر علمی، یکی عالم قدر عینی. عالم قدر علمی نه عالم نفسه که ازش بعضی رو تبیر به عالم مثال میکنن، بعضی رو میگن نه نفس یه عالم دیگر ایش غیر عالم مثال، بهش میگن عالم قدر علمی. عالم قدر عینی همین عالم ماست. مراد ایشون از عالم قدر علمی نیست، عالم قدر عینی یعنی همین عالم ماست. عالم نفس مرادش نیست، عالم نفس هم که ملکوت اسفل نامیده میشه اونجا هم شر وجود نداره، شر فقط تو این عالم قدر عینی وجود داره. و این نمویجد شرور در عالم قدر الذی، عالم قدری که تفصیل صوری است در عالم قضا وجود داره، یعنی همون صور جمعی که در عالم قضا موجود داره موجودن وقتی اینجا میان میشن صور تفصیلی. پس اینجا تفصیل همون عالم بالاست و تجسیم ها و تجسیم ها عطب تفصیله. عالم قدر تجسیم اون صوره، اون صور هم تفصیل پیدا میکنن از حالت جمعی در میان، هم تجسیم پیدا میکنه یعنی مادی میشن از حالت تجرد بیرون میان. و تقدیرها به قدر حل معلوم، خود خدا فرموده که ما اشیایی رو که در این عالم میفرسیم از خزائن نازل میکنیم به قدر معلوم هم نازل میکنیم. پس تمام موجودات اینجا قدر دارن، اندازه دارن. اون بالا قدر دیگه نیست، اینجا قدر هست. پس بالا تفصیل نیست، اینجا تفصیل هست. در عالم بالا تجسیم نیست، اینجا تجسیم هست. در عالم بالا قدر مطرح نیست، یعنی اندازه نیست، اینجا هست. خب این عالم ما عالم شده، عالمی که این خصوصیت درش هست. و هازل وجود الجسمانی لا یخلون من تزادن و تمانوه، این وجود جسمانی تضاد و تمانو داره. تضاد و تمانو عاملش ماده است، عامل ماده هم امکانه که توضیح داده میره از خودش. تضاد و تمانویی که توجبان تفرقه و تکثیر، ماده وقتی میاد تکثیر حاصل میشه، تفرقه حاصل میشه. نکته توجه کنید، ارسطو با افلاطون سر حدوث نفس و قدم نفس درگیره. ارسطو به افلاطون میگه که اگه نفس قبل از بدن موجود باشه امتیاز این نفس از اون نفس چیه؟ چی شد چی شد نفس زید نبود شد نفس عمر؟ اونجا که بدن زید هم موجود نبود نفسشون موجود، نفس چه فرقی داره؟ هر دو از نظر ماهوی یکی هم، این هم انسان اون هم انسان. از نظر عوارض هم که هنوز عوارضی کسب نشدن، هنوز عوارضی کسب نکردن که بگیم عارضی این با عارض اون فرق داره. بنابراین نفس رو نمیتونیم بگه قدیمی. صدر هم که نفس رو قدیم میدونه میگه نفس به وجود عقلی قدیمه نه وجود نفسی، یعنی حرف عرصه رو قبول داره. وجود اگر وجود نفسی باشه باید متکثر باشه. بعد نفس وقتی عالم میاد اینجا، نفس زید با نفس هم فرق میکنه. چرا؟ چون بدنشون فرق داره، چون بدن فرق میکنه. پس فرقه کنی ماده است که تفاوت درست میکنه. نفوس همه در عالم بالا هستن به وجود جمعی و به وجود عقلی، تفاصیل بینشون نیست، میان تو ماده تفصیل پیدا میکنه. پس ماده است که باعث تفصیل میشه. این که ایشون میفهمد که تضاد و تمانم موجب تفرقه میشود، موجب تکثیر میشود، بیانش هم بود کرد. وقتی ماده آمد تضاد درست شد، تکثیر درست، تکثیر درست میشه. اگر ماده نبود تکثیر نداشت. اصلا حالا حرف خواجه بعدن نقل میشه، این مطلب رو قبلا هم گفتیم، قبلا خود صدر هم گفت، خداوند که میخواست تفصیل و بیافرینه هیولا را آفرید که اگه هیولا آفریده نمیشد تفصیل درست میشد. هیولا که ماده کل عالم آفریده شد، بعد صور متعدد به هیولا داده شد، هیولا چون صور متعدد قبول کرد تکثر درست شد. و یودمان تلکل جمعیه والوحده، یودمان یعنی تضاد و تمانو معدوم میکنن اون جمعیت و وحدتی که در عالم عقل بود، جمعیت و وحدتی که در عالم عقل بود به توسط این تضاد و تمانو معدوم میشه، جمعیت تبدیل میشه به تفرقه، وحدت هم تبدیل میشه به تکثر. منبع تفرقه ماده است، کمان که منبع وجود ماده میکنه. اینو به طور مختصر گفت. این که منبع تفریق ماده است اینو توضیح نمیده، چون روشنه تا ماده نباشه تفریقی تعدیلی نیست. اما این که منبع ماده امکانه اینو توضیح میده، چون یه خود مبهمه. توضیح میده اینطوری میگه: فعین صدور مواد جرمانی از عقول فعاله، انما هو، یعنی این صدور از جهت امکانات این عقوله که من توضیح دادم از خود، یعنی نه از حیث وجوده، نه از حیث ماهیته، بلکه از حیث امکانه. عقل به حیث امکانش جرم آفرید، از اجرام و همچنین مواد از امکان عقل ساده شده، نه حتی از ماهیتش، نه حتی از وجودش. فهنه صدور مواد جرمانیه از عقل فعالیه، نما هو، یعنی اون صدور من جهت امکان این مواد، امکان این عقله، نقصاناتی نقوله، نه از جهت وجود وجودات و کمالات، از جهت وجود وجودات این عقول عقل بعدی آفرده میشه، نه که ماده آفرده میشه. مثلا
این عقول فعال گفته
الان از میکنه فل هیولا منبع شروره و نقص، هیولا منبع شروع و نقصه، ولی لابودم این وجود ها کمالین هیولا با این که شرده منشأ کل عالم طبیعته. اگر هیولا نبود عالم طبیعت تشکیل نمی شود. پس هیولا با این که منشأ شره، وسیله است برای وجود عالمی که پر خیره. بنابراین هیولا باید آفریده بشود ولو منشأ تفصیلی. و من قبلا هم اشاره کردم که خداوند این تفاصیل ایجاد کرده خیلی نافعه. ما در اونجا لم یکون شاید مذکورا بودیم در عالم بالا، یعنی ما با زید و عمرو اینه فرق نمی شدیم، لذا مذکور نبودیم که به ما اشاره مخصوص بشه. خدا ما رو فرستاد اینجا جدا مون کرد، من از زید جدا شدم، زید از عمرو جدا شد، حالا هر کدوم شدیم موجود مستقل، از اون حالت اندماجی که اونجا داشتیم در اومدیم اینجا شدیم مستقل. حالا این مستقل داره کمال پیدا میکنه به درجه عقلی که اونجا داشته برسه. این همه امتیاز خداوند به ما داد همه به برکت هیولا بود. این همه حالا ما امتیاز خودمون عمل نمی کنیم، به این امتیازی خدا در مسیرمون قرار داده نمی رسیم، عاملش خودمونیم، مقصرش خودمونیم، ولی خداوند این هیولا را آفرید، منو از اون غیر مذکور بودن در آورد، مذکورم کرد، مستقلم کرد، گفت حالا با این وسائلی که در اختیارت گذاشتم و با اون تعلیماتی که از طریق رسول و انبیا به دادم تو شروع کن به کمال برس، تو برمیگردی به همون حالت عقلی. منتها در اونجا غیر مستقل بودی، اینجا مستقل. پس تنزل ما از بالا به پایین این همه فایده بر من داشت که من مستقل رو اون حال درجه عالی برسم. حالا من خودم نرسیدم، خودم مقصرم. تا اینجا روشن. اما سوالی کردیم عقول فعاله چیان؟ تمام عقول منفصل فعالند. درست ما عقل دهم رو عقل فعال مینامیم، ولی تصریح دارن که بقیه عقول هم فعالن. اگرچه حالا فعال ما در مورد عقل دهم به کار میبریم، ولی تمام عقول منفصل فعالن، برخلاف عقل متصل که مرتبه از نفس منه، این فعال نیست، منفعله. عقل من منفعله، صورت از بالا میگیره، اسمشو منفعل. عقل فعال صورت به من عطا میکنه، معلم منه، میشه فعال. بله، عقل عملی در ما فعاله، یعنی در بدن ما تصرف میکنه، تصرف هم به این صورت که دستور میده، نه تصرفی خاص باشه، دستور میده به ما که به زبان ما دستور میده راست بگو، دروغ نگو، به چشم من دستور میده این کارو بکن، اون کارو نکن. این کارای عقل عملیه. عقل نظری نه، عقل نظری کاملا منفعله، صورت از بالا قبول میکنه، منفعل. پس عقول متصله میشون عقول منفعلات، و عقول منفصله میشون عقول فعاله. همه عقول فعاله. ایشون میفهمد عقل فعال من عقول فعاله صفتی است که برای همه عقول منفصله هست. خب قال المحقق طوسی، مطلبی است که انشاءالله باید جلسه آینده خونده بشه، توضیح زیادی هم لازم داره، مثل عبادت های صدران نیست که راحت باشه، عبادت خواجه است. عبادت خواجه اول عبادت نیسین است، عبادت خواجه است، هر دو احتیاج به توضیح داره. انشاءالله جلسه آینده این توضیح هست.
امکان بر ماده ملازمه داره؟
امکان چیه؟
بر ماده ملازمه داره؟ این فرمودید امکان منشأ ماده است.
نه، امکان عقل منشأ ماده در افلاک و ماست، نه امکان ما. امکان ما که منشأ ماده ما نیست. امکان عقل به بیانی که من عرض کردم منشأ ماده و جرم فلک و ماده ماست، که توضیح دارم این تکرار شد.